لیلت القدر خیر من الف شهر. و لیله قدر ما هم شب 23 و 24 و 25 و 17 نیست. مردم دنبال یه شب میگردن که مثلا خیالشون راحت بشه بگن امشب ما عبادت میکنیم بعد خلاص میشه. اینطوری نیست. شب قدر ما اون شبیست که به این نقطه پی ببری، به اون سر و سر ذات خودت، به اون ودیعه الهی، به اون گوهری که خداوند نفخت و فیه من روحی، به اون که پی بردی، اون شب شب قدر. وگرنه شب 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 قدر است اگر قدر بدن. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب این تأثیر دولت از کدام کوکب است؟ یک شب آدم یه نیت بزرگ بکنه، این جوهر دینه که خدایا من امشب در این شب قدر، که آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، در این شب قدر با تو قرارداد میکنم که من هر کاری که میکنم به خاطر تو هست، به خاطر زیبایی کار میکنم، به خاطر شهرت کار نمیکنم، به خاطر ثروت کار نمیکنم، به خاطر قدرت کار نمیکنم، به خاطر خوبی کار میکنم، به خاطر زیبایی کار میکنم، به خاطر دانایی و حقیقت کار میکنم، حقیقت رو زیر پا نمیذارم. اگه این نیتو کرد، آدم مسلمون الهی میشه. بعد اون وقت آداب و سننش رو به چه ترتیبی باید کار بکنه، چه توصیه هایی میکنن، اون وقت وارد اون شریعت میشه تازه. وگرنه اصل دیانت ما رو دین عشق بیان کرده. ظاهرا میگه اهدنا الصراط المستقیم.
سلام 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 به ماورای بازیگری یا ماورای بازیگری گوش میکنید. صدای اینو کم کنم که یه مطلبی رو میخواستم بگم. یه چیزی منو کشون پشت بوم به هوای ماه که ماهو شاید طلوعش رو ببینم اومدم، ولی خب پشت یک ساختمونیه که امکان دیدنش رو ندارم. و بعد مثل همیشه، یا بهتر بگم نه همیشه، البته گهگاه سرم رو به بالا مثل همین الان کردم و به ستاره هایی که هر چقدر پیدا هستن یا نیستن نگاه کردم و داشتم فکر میکردم چقدر جالبه و فارغ از هر گونه احساساتی شدن، حس خوب میده. و داشتم فکر میکردم این عبادته، این نیایش، نگاه کردن به آسمون مخصوصا در شب این نیایشه. خیلی جالبه تاریکی که بهش داریم نگاه میکنیم، درسته آلودگی نوری خیلی هست دور و برمون، ولی تاریکی که بهش نگاه میکنیم ما بین ستاره ها سقف کره زمین نیست، لایه اوزون نیست. چیزی که ما از اینجا میبینیم تاریکی بی نهایت کهکشان هاست. توی روز نور خورشید که میزنه، فعل و انفعالات حالا فیزیکی و منشور نوری، اصطلاحشو نمیدونم درست دارم میگم یا نه، باعث میشه که ما سقف کره زمین رو آبی رنگ ببینیم و سقف حبابی که توش هستیم رو میبینیم، در صورتی که سقفی وجود نداره. آه و جالبه، خیلی جالبه. میخواستم پیشنهاد کنم که حتما نگاه کنیم. میگم فارغ از احساس گناه، فارغ از احساساتی شدن، فارغ از این لیبل هایی که شاید نمیدونم چجوری بگم، یعنی قصه مذهبی نیست، قصه خیلی ورای این چیزاست. بشین واقعا نگاه کن، فرق نمیکنه که چه عقیده ای داری، به آسمون نگاه کن. نمیدونم استیف هاوکینز اسمش، هم هاپکینز، همین فیزیکدانه، نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، اگه اشتباه نکنم روحش در آرامش، ایشون گفته بود که به آسمان نگاه کنید، به ستاره ها نگاه کنید، به ستاره ها فکر کنید. یه خبری هست و هر روزم هست. ما گاهی تحت تأثیر ایام مختلف، تحت تأثیر روزهای مختلف و مناسبت های تقویمی مختلف، دوچار یه احوالات احساساتی میشیم و تو اون حالت احساساتی فکر میکنیم مثلا اون لحظه ها لحظه اینه که مثلا وقت شنیدن آسمونه، وقت دیدن آسمونه، وقت ارتباط برقرار کردن با اون یگانه معبود ازلی ابدیه، وقت ارتباط برقرار کردن با اوه، با هوه. در صورتی که نه، همیشگیه، این ارتباط همیشگیه تا وقتی تو اینجا هستی و قبل و بعدش هم احتمالاً وجود داشته که من ازش بیخبرم، یادم نمیاد و همیشگیه. خیلی دوست دارم فارغ شم، یعنی فاصله بگیرم از این که نسبتی بدم به یک روز. یک درسته، من اطلاعات نجومی ندارم، ممکنه کسانی باشن بگن نه دیگه ماجرا نجومیه و این اتفاقات نمیدونم فلانه، اطلاعاتی ندارم، ولی حتما بی دلیل نیست جای گرفت. مثلا وقتی ماه در یک نقطه است و کره زمین در فلان نقطه است و خورشید در فلان نقطه، خب به لحاظ جای گذاری این ستا میزانسن متفاوتیه نسبت به دو ماه دیگه یا دو ماه قبل. اما میتونم اینجوری بهش فکر کنم و فکر کنم که احتمالا یه تفاوتهایی شاید بکنه، شاید، بازم نمیدونم، ولی میگم این نسبتهایی که ما لیبل زدیم روی تقویم، از اینا میخوام فاصله بگیرم. میدونین، میخوام برسم به یک چیز واقعی، یه چیزی که بشه نون و آب، نه نون و آب خوردنی فقط جسم، هم نون و آب خوردنی برای جسم، هم نون و آب خوردنی برای روح، هم من آرامش روحی داشته باشم، هم آرامش جسمی داشته باشم، هم سلامت روحی، هم سلامت جسمی، هم سلامت روانی، همه جوره. به خاطر همین وقتی تو اون ارتفاع آدم قرار میگیره، فارغ میشه از هر نوع آیینی، از هر نوع، اصلا یه خودش یک آیینه، شاید یه سلوکه، یک روندگیه، یک بودنه، یک نوع بودنه، یک سبک زندگیه، یک لایف استایله که تو احساس کنی روحی که در وجود تو هست، در وجود همسایه تو هم هست. حالا این همسایه ممکنه کسی باشه که طبقه پایین خونه شما زندگی میکنه، یا دیوار به دیوار شما زندگی میکنه، یا دیوار به دیوار مرز شهر شما زندگی میکنه، یا دیوار به دیوار مرز کشور شما زندگی میکنه، یا قاره شما، و ممکنه مدل صحبت کردنش با تو متفاوت باشه، جور دیگه ای حرف بزنه، با یک زبان دیگه ای حرف بزنه، زبانش با تو متفاوت باشه، فرهنگش متفاوت باشه، ولی اینکه تو احساس کنی روحی وجود داره و درونها یکیه، اینو احساس بکنی، اون موقع خیلی نگاه متفاوتی میشه. میشه توحید، میشه یگانگی، میشه وحدانیت، میشه همون چیزی که داریم فریادش میزنیم ولی عمل نمی کنیم بهش، اصلا حواسمون نیست، میشه یکی بودن. بذار فارسیشو بگم، اینقدر عطر و اسپری لیبل ها خورده که نیاز به بازمعنی دارن، نیاز دارن دوباره بازمعنی بشن. فکر نکنید فقط دارم مسائل مذهبی رو میگم، کلمه مدیتیشن ببینید تا یه 10 سال آینده چه اتفاقی براش میفته. کلمه مدیتیشن، مدیتیت کردن، یوگا، ببینید چه اتفاقی براش خواهد افتاد تا یه 10 سال آینده. ببینید تو کتاب ها، توی پست ها، توی نمیدونم کپشن ها، ببینید کم کم چه اتفاقی براش خواهد افتاد. اگه هر چیزی تبدیل به یک صورت ظاهر بشه، تبدیل به یک عمل فقط ظاهری بشه، میشه چی؟ میشه ایگویستیک، عبادت ایگویستیک، شب زنده‌داری ایگویستیک، نماز ایگویستیک، مدیتیشن ایگویستیک. ایگویستیک یعنی چی؟ یعنی خیش کاذب ما داره اون کار رو انجام میدین، اصلا رسما اصلا داریم اون کار رو نمی‌کنیم. مرا قرض نماز آن بود که روزی چند غم فراق تو را با تو راز بگذارم، وگرنه این چه نمازی است که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. خب من به نماز اعتقادی ندارم. اوکی، من برای شما یه چیز دیگه میخونم. مرا غرض ز مدیتیشن آن بود که روزی چند غم فراق تو را با تو راز بگذارم، ای او، ای نیروی برتر. وگرنه این چه مدیتیشنی است که من بی تو نشسته چهار زانو روی به محراب و دل به بازارم. وای فلانی چی شد، فلان چیزم چی شد، قرارداد فلان چی شد، اون کاره چی شد، از این عقب نیفتم، بدوام ببینم چند تا لایک دارم، بدوام ببینم. اینا مسئله خودمه ها. ببینم پیغام اومد، ببینم که چی شد، ببینم چقدر دیده شد، ببینم منصور کجا داری میری؟ من که شما رو ندیدم، من دارم تمام نجوه های ذهنی خودم رو فرافکنی میکنم. جسارت داشته. من دارم منصور رو توضیح میدم، دارم منصور رو میگم. وقتی احساس کنی متفاوت نگاه میکنی. من یه روزی توی اصفهان سال 97 تو مسجد شاه یا مسجد امام اکنون، اسمش هرچی هست، اون مسجدی آنجا ساخته شده است که نامی روش هی میگذارند و هی عوض میکنند، یه جا هست اون وسط که پاتو میگن نکوب ولی دوست داری بکوبی، صدا تا 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 صدا میپیچه، خیلی هم حال میده، اصلا خوراک آوازه. اونجا دو نفر داشتن آواز میخوندن و خلاصه یکی از دوستای منم، دوستان اصفهانی من، گفتش که منصور بخون. گفتم آخه چی بخونم و اینا، بعد گفت حالا بخون یه چیزی بخون. من فکر کردم، گفتم خدای چی بخونم، شلوغم بود، نسبتاً 50 نفری آدم دور جمع بودن، 50-60 نفری توریست هم میومد و میرفت، خارجی و ایرانی. شاید ادامه این اپیزود گذاشتم اون قطعه رو، دو صفحه اینستاگرام هم گذاشتمش. یهو من گفتم اوکی، رفتم وسط وایسادم و یه چیزی از درون من اومد بیرون. من همیشه اسم وکال رو دوست داشتم، وکال رو خیلی دوست داشتم همیشه، مثل همین صدایی که میشنوید، ببینید. همیشه دوست داشتم، همیشه، همیشه یا همیشه، هر بار از گاهی بر خودم میخوندم این ور اون ور، یهو یه وکالی از درون من انگار که من نی باشم او دمید و صدا از من خارج شد. رفت جلو، رفت جلو، تمام شد. وقتی تموم شد یک خانم فکر میکنم حدود 50 خورده ای سالگی، اینا معمولا اروپا عمدتاً تا مثلا بازنشست که میشن شروع میکنن جهانگردی کردن، سبک زندگی بعضی هاشون اینجوریه، از اونا بود. خلاص دیدم چشاش خیس عشق، به پهنای صورت عشق ریخته، اومد سمت من، دستشو دراز کرد، بغلم کرد و دستم تو دستش نگرداش، خیره تو چشمای من، فقط میگفت تنکیو تنکیو تنکیو. و بعد من اونجا، اگر اهل هنرهای نمایشی باشید، اگر پیتر بروک رو بشناسید، اگر بدونید که دیوانه این بوده که بره لای قبایل آفریقایی ببینه که میتونه با اونا ارتباط برقرار کنه، با اونایی که اینجوری دور آتیش میچرخن، ببینه میتونه آیا با اونها ارتباط برقرار کنه، یک دیوانه اون مدلی، اگر اونجا بود میگفت یس، پرفورمنس انجام شد. وقتی این اتفاق افتاد من فقط حیرت زده بودم و خوشحال و شاکر از اینکه ارتباط برقرار شد، بدون اینکه من یک کلمه اسپانیایی بدونم، بدون اینکه یک کلمه مثلا چیزی بدون، حالا انگلیسی، حالا دست پا شکسته داشتم باش حرف میزدم، ولی ارتباط ما، ببین ارتباط اصلیه برقرار شده که اون آدم صورتش به پهنای عشق، به پهنای صورت داشت عشق میریخته، ارتباط اصلیه انجام شده، ارتباط اصیل انجام شده، ارتباط اصیل به واسطه خیش اصیل بنده و خیش اصیل ایشون. اونجا خیلی های دیگه هم بودن، یه سری ها داشتن مسخره میکردن. هست ابتدای ویدیو ببینید، هست شروع که میکنم یه نفر ادای صدای من در میاره، شیطنت میکنه، به مسخره میگیره، اشکال نداره، انتخابشه. اون از اون خاموشاییه که با لگد شاید لازم یه روزی بیدار میشه. خود منم این کارو کردم، سالها مسخره کردم، گفتم این چی، اینا چرت و پرته. به خاطر همین قضاوتی هم نمیکنه. ولی میخوام بگم چی، در دریافت که باشیم یه همین از لای 60 نفر یه نفر دریافت میکنه، تموم شد، کارتو کردی، برو رد شو. کار ما اصرار کردن که نیست که. حالا چرا اینو گفتم؟ اونجا باز یه نمونه بود از این که منصور تو چه حالی بودی، تو چه فرکانسی بودی، تو چه اتمسفری بودی. اون اتمسفری بوده که این آدمو تاج کرده بدون اینکه زبونشو بدونی. یعنی چی؟ از من بپرسی میگم با وجودم خوندم، میگم با روحم خوندم، میگم اصلا انگار از درون، از یه جایی که من نمیدونم کجاست اومد این صدا، بدون اینکه ملودیشو از قبل خونده باشم، بدون اینکه ملودی اصلا بدون اینکه من نمیدونم ملودیش از کجا اومد، من نمیدونم، من موزیسین نیستم. اگه موزیسین بودم شاید مینوشتمش، قطعشو اجرا میکردم. فعلا موزیسین نیستم، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر به واسطه گوش خوبی که دارم، حالا خودم هم فالش میشم میفهمم فالش شدم، خدا رو شکر. و اونجا این بر من اومد که ببین ما یکیم، ما یکی هستیم ورای این لیبل ها، ورای این نام. قبل از این که روی ما نامی بگذارن، نام ما چه بود؟ یه قطعه از یکی از نمایشایی که توی جمعیت امام علی اجرا کردم، به اسمش اومد، خدا که هیچ هماهنگی نکردم، جمعیتی که جمع شد. و ولی شکر این اتفاقا اونجا افتاد و بخشی از اونه که قبل از اینکه نام ما روی ما بگذارن، نام ما چه بود؟ به ما مگن مهاجر، همه ما مهاجر هستیم در این دنیا، چه کس در این دنیا ماندگار است؟ این خطوط را روی نقشه جغرافیا چه کس کشیده است؟ کدوم نقاش چی وقت کشیده است؟ به قول خان بابا دنیا ترک خورده است، به قول جلال الدین دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ، ای تو که هیچ هستی، برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چی میماند باقی؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. شکر. اومدم یه پیش پرده صحبت کنم، یه ذره خودش کشید اینوری. قدر خودتونو بدونید، قدر و قیمت خودتونو بدونید. من یکی از بهترین معنیایی که شاید برام، من خودم سالهای سال بالاخره هیئت میرفتیم، نمیدونم شب قدر قرآن سر میگرفتیم و از این چیزا، بسیار بسیار احترام میذارم به تمام کسایی که هنوز این کارو میکنن، اصلا به من ارتباطی نداره حقیقتا. و همیشه اینجوری بوده، ولی برای من منصور، تجربه خودم رو میگم، همیشه همراه با یک احساساتی شدن بوده. یادم مثلا اینجوری بودم که گریه میکردم که بگم خب الان یعنی خدا منو بخشید دیگه، آره خدا الان منصور تو رو بخشیده و یواشکی دیگه برو فردا غلطی دوست داری دوباره بکن. و احساساتی شده بودم، بخاطر همین میگم خدا احساساتی نمیشه. احساساتی شدن داستان اصلا موضوع احساساتی شدن نیست. من احساس گناه میکنم میرم اونجا گریه میکنم، مثلا گناه هم پاک شه، اصلا موضوع احساساتی شدن نیست، موضوع احساس گناه نیست. من میتونم با احساس گناه برگردم به راه، میتونم با احساس گناه بر نگردم، چون با احساس گناه برگشتن یعنی من هنوز جا نیفتاده برام که اشکال اون کاری که من داشتم اشتباه بوده و انجامش میدادم چی بوده. من دلیلشو پیدا نکردم، دلیلشو پیدا کنم اصلا امکان نداره دیگه سمتش برم. به یه بزرگی گفتن چرا دروغ نمیگی؟ گفت شما کثافت میخورین. گفت نه، گفت من واسه منم عین اینه، من میبینم رد دروغو. میبینم اگر دروغ بگم بر میگرده تو زندگیم. وقتی اینو میبینم دیگه دروغ نمیگم. این نیستش که از روی عذاب وجدان دروغ نگم، از روی احساس گناه دروغ نگم. نه، من میدونم دروغ غلط، میدونم فایده‌ای برای زندگیم نداره. ذهن میاد خیش کاذب، شیطان، ذهن منفی نگر، هر چی که اسمشو بذاری، میاد به تو میگه نه ببین پس فلانی شده داره دروغ میگه، هر روز 2-4 میکنه، 8-8 میکنه، 30 نمیدونم، اونو ببین اینجوری ها نیست، باید دروغ بگی. اوکی، برو اونجوری زندگی کن، برو زندگی کن. به قول رقمشهی میگه یه سری ها مثل تنه قطع شده، یعنی که فکر میکنن سبزن. من تو زندگی اون آدم نیستم، من نمیدونم آیا کسی که دروغ میگه آیا واقعا راحت میخوابه یا نه. من نمیدونم، من قضاوتش نمیکنم، من نمیتونم راحت بخوابم. اصلا منظورم این نیستش که من دروغ تا حالا نگفتم. خیلی وقتا ما از روی ترس از این که طرد بشیم، ترس از این که نکنه طرف مقابل توانایی شنیدن حقیقت و واقعیت رو نداشته باشه، برای اینکه اون موقعیت از دست نره، ممکنه یه چیزی رو کج بگیم. منظورم این نیست. یه سری‌ها که رسما دروغ میگن و دروغ رو یک فضیلت میدونن. این که من بدونم چرا اون کارو دارم انجام میدم، چرا اون راه مثلا خطا کردم، چرا آگاهانه بهش نگاه کنم، آگاهی میخواد. من نیاز به آگاهی دارم، نیاز دارم بفهمم چرا، نیاز دارم آگاه بشم، روشن بشم، قدر خودم رو پیدا کنم. تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. تو تلسم گنج جانی، گر تلسمت بشکنی زجده ها دیگر نترسی، گنج جان آید پدید. تو چو یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. با کل قصه همینه، ماجرا هیچ چیزی نیست، هیچ بوتی وجود نداره. هر چیزی که بوت کرده کسی رو، هر بزرگی رو، غلطه. من منصور امروز روز درونم فریاد میزنه غلطه، ولی میگم یک چیزی درسته. من به وحدانیت خدا باور دارم، میگم خدایی هست، خدا نیرویی هست، نیروی برتری هست که من وقتی به آسمون نگاه میکنم همین الان سرم بالاست و میگم خدای من چقدر کوچیکم در برابر عظمت تو. من هیچی نیستم، من هیچی نیستم. وقتی کوچیکی خودمون، وقتی میگم رب اعلای من تویی، وقتی میگم بزرگ تویی، انگار که منیتمو دارم میشکنم، میگم منی وجود نداره، من تو هم تو منی. ولی اینکه بگم من خدا هستم، این که دیگه معلومه کیه. باز صحبتی از آقای قمشایی از گذاشتم تو اپیزودهای قبلی که میگه یه وقتایی از طرف میگه یا الله، منظورش اینه که بری کنار من اومدم. طرف میگه یا ابوالفضل یه چیزی به من بدین، از اسم اونا استفاده میکنه. خیلی هم هستن من استفاده میکنن، پر از الله توی منشون، پر از خضوع، پر از خشوع. نیت پشتش مهمه، ظاهر کلمه که مهم نیست. خیلی ممکنه اسم الله رو دوست نداشته باشن به زبون بیارن، خیلی اصلا ممکنه طرف اصلا نمیدونم حالا درگیر ظواهر باشه و تو تضاد گیر کرده باشه، ولی داره درست زندگی میکنه. قصه ظواهر نیست، همین یه قصه مگه نیست؟ حالا نمیدونم، من واقعا نمیدونم چه کسان اینجا رو میشنوم. من فقط اینجا منصور داره حرف میزنه دیگه. منصورم بر اساس تجربیات منصور و چیزهایی که بر منصور منطقی شده حرف میزنه. اگه بخشیشو واقعا به دردتون نمیخوره، دوست ندارید، اصلا بهش فکر نکنید، بهش فکر نکنید. بخشی که به دردتون میخوره رو بردارید. من میخوام راحت حرف بزنم. مثال بارز یک جنگی که من مسلط نیستم، نمیدونم کدوم جنگ بوده، نمیگم که اشتباه هم نگه، که میگن یک انسان بزرگی به اسم علی، خب توی اون جنگ چون لشکریان روبرو قرآن رو زده بودن سر نیزه وایساده بودن، اینا باید میرفتن جلو، نمیرفتن. لشکریان علی نمیرفتن. چرا نمیرفتن؟ گفتن که نه، ما با قرآن نمیجنگیم. میگه بابا اون یه تیکه نوشته است روی کاغذ، به شمس میگن قرآن چرا نمیخونی؟ میگه من قرآن میبینم. این به معنی نیستش که من، خب منم مثال ها، مثال دعوت به نخوندنش دارم میکنم، اصلا منظورم این نیست. اون فهمیده، ذوب شده در اون فضا، در اون کانسپت ذوب شده و تمام قدم‌های زندگیشو داره طبق اون آدرسی که گرفته برمی‌داره. مثل کسی که یک سبک زندگی رو پیدا کرده، بر اساس اون داره خوراکش رو تنظیم میکنه، خوابش رو تنظیم میکنه، زندگیش رو بر اساس اون سبک زندگی تنظیم میکنه. مسلط شده روش، مسلط شده. که داستان همه اینا رو برای این دارم میگم که ماجرا ماجرای ظاهر امور نیست. اینا رو دارم میگم که شاید برای خود منصور که خوشحالم که از این فضای احساساتی شدن همراه با عذاب وجدان، همراه با احساس گناه و اینها بیرون بیام، یک کمی آگاهانه با ذهن باز بخونم. دعای هر چی هست، جمله است، کلمه است، فرقی نمیکنه. امروز من منصور تبدیلش دارم میکنم به پادکست. کسانی که دوست دارن میشنون، یه دوره یه نفری مناجاتش رو تبدیل به کتاب کرده. تو بخون، اونجایی که به درد میخوره رو بردار، یا نخون، اصلا دوست نداری نخون. ولی توی که داری میخونی بدون چیه داری میخونی. احساساتی شدنه داستان ما نیست. درست، آدم منقلب میشه. تو بخون، جملاتو شروع کن بخوندن، ببین چی کار میکنه. ببین جمله رو بخون. تماما توحید خالصه، تماما داره از یگانگی او میگه. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. تو وقتی شهادت میدی به بزرگی او، بزرگتر بودن او، شهادت میدی و ازش میخوای، سلیمان میشی. وگرنه فرعون میشی. سلیمان و فرعون هر دوشون تملک داشتن، هر دوشون تمام چیزهای این دنیا رو داشتن. تفاوت سلیمان با فرعون چی بوده؟ فرعون میگفت رب منم، رب به شما منم، من دستور میدم چی بشه چی نشه. سلیمان این نبود. سلیمان از خدا میخواسته، از طبیعت میخواسته، از جهان میخواسته، از کائنات میخواسته، اسمش هر چی هست، لیبل. انقدر این روزها سخت شده حرف زدن، سعی میکنم کلماتی رو استفاده کنم که بگم منظورم ایناست. فکر نکنید الان دارم حرف مذهبی میزنم. موضوع ایمانیه. موضوع تیم کشی نیست که بگم من از یه تیم خاصی همون دارم این حرف رو میزنم. نه، من هنر کنم، چراغی که چراغ دل خودم رو روشن نگه دارم، بذارم روشن بمونه و این روشن شدگی رو برم بزنم سر چوبا رو بزنم سر هر گذری که رد میشم، یه ذره اونجا روشن شد. اما اندازه سهم خودم، کسی خواست بیاد روشن شه، نخواست نشه، آقا کاری ندارم. که خدا رو 100,000 مرتبه شکر که همچین جایی بود، من گفتم اینجا هست دیگه، میخوام بیام اینجا حرف بزنم. حرفو میذارم اینجا، هر کی خواست بیاد از همینجا بشنوه. حرفو میذارم یه گوشه که هر کی دوستاش بره بشنوه. نمیام مثلا فریاد بزنم بگم که بدوید نمیدونم بیایید اینجا این گوشه. نه، خواستی نیا. قصه این است، ماجرا از این قرار است که امیدوارم قدر و قیمت خودمونو بدونیم، اون قدر واقعی خودمونو بدونیم. من اصطلاحی رو به کار بردم وقتی رفتم، بعد از اینکه آقای کیارستمی از دنیا رفت، من رفتم خانه هنرمندان و مجموعه فیلماشون رو طی یک هفته پخش میکردم و من مرخصی میگرفتم از اون شرکتی که توش فعال بودم کار میکردم و میومدم. هر من 3 روز اومدم اونجا کار دیدم و این 3 روز برای من انگار شب قدر بود، به معنی اینکه قدر خودمو پیدا کردم، قیمت خودم رو پیدا کردم، یا دست کم بهش فکر کردم. رو من اثر کرد. سینما وسیله است، مثل دهان من که وسیله است، مثل خود من که وسیله ام. وسیله یه برای انتقال یه چیزی. دهان من به شکل صوت خروجی تولید میکنه، سینما امکان اینو داره که تصویر تولید کنه. ولی مهمه تو چه چیزی رو داری بیان میکنی. اون ممکنه حتی ندونی چی داری بیان میکنی، ولی انقدر وصلی، چیزهایی رو ناخودآگاه میبینی و چیزهایی رو کنار هم میچینی. هر کسی اونو ببینه ممکنه بگه حتی قصه نداره ولی حالمو خوب میکنه. نکته طلایی رو هم میگم که اینجا بمونه، یک نقل قولی از آقای کیارستمی شنیدم، البته ویدیو دیدم تو پیج یک عزیزی که یادم نیست اسمشو، که مهم نیست که درگیر تکنولوژی و درگیر این که نمیدونم فیلم خوش کیفیتی باشه، لزوما در اولویت اصلی این نیستش که فیلمم حتما با کیفیت باشه. اونقدی که محتواش مهمه، تکنولوژی که استفاده میکنی مهم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر تکنولوژی داره همینجوری پیشرفت میکنه. ولی امروز روز شما فیلم بی محتوای خوش تصویر رو ترجیح میدی؟ یک املت خوشگل بیمزه رو ترجیح میدی؟ یا یک فیلمی که به هر حال کیفیت آنچنانی هم نداره ولی میشینی نگاه میکنی واقعا چهار تا مطلب یاد میگیری؟ نون و آب میشه برات، داره آدرس های خوب بهت میده که چی؟ که تو از این فیلم که بیرون اومدی وارد دنیای واقعی شدی به دردت بخوره، تو رو به خودت نشون بده. من نمیدونم کی قراره فیلم بسازم، نمیدونم کی قراره دوباره تئاتر کار کنم، نمیدونم، ولی ترجیح میدم جوری باشه که اگه اینجوری آدم ها وقتی میرن بیرون واقعا یه چیزی بهشون اضافه بشه. دوست ندارم فیلم بسازم برای پول درآوردن فقط، ولی این به معنی این نیستش که پول درآوردن چیز بدیه. آره واقعا کسانی هستن که فقط دارن پول در میارن. خود شما هم که پس فلان جا فلان قد داری میگیری، پس چیه؟ پس پول خیلی هم خوبه، اولویت اول نیست. پول حتما باید باشه، اولویت اول نیست، چون خیلی از این حمله کردن به سمت پول ریشه های دیگری داره که تو اپیزودهای دیگه گفتم. احساس عدم لیاقت، باورهای محدود کننده مالی که فکر میکنی پول چیز معنوی نیست، وارد اون بحث الان نمیخوامش. اتفاقا خیلی هم معنوی، روزیمون رو میدهد، هم روزی بیرونیمون رو میده، هم روزی درونیمون رو میده. روزیمون رو میده، خیلی هم خوبه، باید هم پذیراش باشیم، شکر بگیم میاد. موضوع دلبسته نبودنه به اون، موضوع گدای اون نبودنه. قصه از این
قراره
و آره نمیدونم کی، ولی دوست دارم که زمانی این بیان اتفاق بیفته از درون من که بشه که وقتی کسی میبینه، حالا ممکنه کسی مثلا الان شکل پادکست به خودش گرفته. یه دوره کوتاهی من توی برنامه خیلی شخصی توی باشگاهی که مشغول فعالیت بودم، باشگاه دارتی که اونجا فعالیت میکردم، خیلی شخصی یه جمع دوستانه خیلی کوچولو من مجریگری رو تجربه کردم. حضور که به من بگی مثلا تکنیک های مجریگری چی، من نمیدونم. من یه چیز میدونم که باید صادق باشم، چه تو بازیگری چه تو مجریگری، بخوام من نمیتونم، من نمیتونم صادق باشم. یعنی میدونم این صادق باش رو صحنه، ادا در نیار، نشون نده که چیزی که نیستی رو سعی نکن نشون بدی، نصف راهو رفتی. حالا بقیهش میشه فن بیان و اینو که خب تو بازیگری تمرین کردیم کم کم، بقیهش میشه این چیزها که خوبه تو یاد بگیری کم کم. چه میدونم مثلا خورد خورد تو مسیر آدم یاد میگیری، چه مثلا حواست باشه همه رو نگاه کنی، نه که خودآگاه، اتوماتیک دیگه کم کم تقسیم میکنی، حواست به ریتمت هست، اگه بیفته یه شوخی ایجاد میکنی، نمیدونم یه سبک سنگین میکنی که یک نواخت اگه شد تو متوجه میشی یه تغییر ایجاد میشه. حالا اینا به هر حال از تجربیات بازیگری میگم، این و تجربه کردم و با یه نیت بزرگی هم تون بود، با یه نیت تاثیرگذاری، با نیت اینکه آدما وقتی این گفتگوها رو نگاه میکنن چراغ تو دلشون روشن شه. میدونی الان مثلا صفحه یه دوره شوک‌گذاری ما با دوستانم داشتیم که توی اون دوره ما شیرینگ میکردیم، اون دوره تمام شده، من همیشه صفحه اینستاگرامم شیرینگه، انگار که ادامه اون دوره است برای من، فرقی نمیکنه، برای که من دارم با این مطالب زندگی میکنم، من دارم با این چیزا هر روزم تو این چیزاست، هر روز من توی این مفاهیم، توی این مطالب. من روزی نیست که به اصطلاح به کلمه به خدا فکر نکنم، یا به این جریان طبیعت فکر نکنم. روزی نیست که فکر نکنم، اصلا میتونم بگم لحظه ای نیست که توش نباشم، اصلا من کلا توشم. الان شکل پادکست گرفته، نوشتم، نمیدونم پادکست تا کی ادامه پیدا کنه، من واقعا نمیدونم. یه چیزی توی من داره من صدا میزنه گفته بیا ببین الان یه امکانی، بیا اینجا حرف بزن، بیا اینجا صحبت کن، بیا چیزایی بگو. وقتی فیدبک میگیرم، وقتی میام میشنوم یه سری اومدن نشستن مثلا حالا زمان گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن، دوست دارم که برای اونا تبدیل به سرمایه گذاری باشه. وقت آدما الکی نیستش که من بخوام وقتشون رو بکشم. خیلی میگن تفریح، حالا بریم یه زمانی بگذره. نه من نمیخوام زمان بگذره، مگه زمان میشه برگردوند؟ به قول الهام شهی میگه یه مثالی میزنه، میگه بنده خدا یک حالا بالاخره کلی تملک و مال و منال و فلان و اینا هم داشت. باز تو پرانتز تاکید میکنم به معنی این نیستش که مال و منال داشتن چیز بدیه، شاید با لحن بدی تو ذهن من ذخیره شده از کودکی همیشه. یه آدم بسیار ثروتمندی، آدم خیلی خوبی هم بوده، از دنیا میره، یعنی میخواد قرار از دنیا بره. حالا اینم یه مسئله که میگن که اسرائیل میاد میگه که استاد تشریف ببرید، تشریف ببریم یعنی بفرمایید، میگه که میشه یه روز دیگه به من فرصت بدی؟ میگه نه. میگه ببین نصف داراییمو بهت میدم، یه روز دیگه به من فرصت بدی؟ میگه نه. میگه 80%شو میدم؟ میگه نه. میگه ببین هر چی دارمو میدم، یه روز دیگه به من فرصت بده؟ میگه نه. میگه میدونستم. میگه پس چه برای چی میپرسیدی؟ گفت خواستم بعد کسایی که موندن قدر زندگی و عمری که دارن و قدر روز به روزشون رو بدونن. به 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 طلوع ماه رو ببین. خدای من، وای من، وای من، وای من، من به خدا قرار نبود 34 دقیقه صحبت کنم، اینقدر من اینجا نگه داشت تا دیدمش. خدای من، شکر شکر شکر. عجب تصویری، عجب تصویری. جاتون خالی، نمیدونم چی بگم. به خدا منو کشوند بالا. من اومدم یه چیز دیگه ای بگم که تو اپیزودهای بعدی شاید بگم، اگه الان وقتش باشه، که کشیده شدم سمت این حرفا. نمیدونم خدای من چقدر زیباست، چقدر زیباست. طلوع ماهو میتونید سرچ کنید، یک سایتی از طلوع ماهو میزنه، شهر رو انتخاب میکنی، زاویهش رو میگه، طلوعش هم میگه. یه اپلیکیشن هم هست که میتونی زاویه طلوع ماهو ببینی توش، باحاله. مون لوکیتوری هم چیزی. چی داشتم میگفتم؟
سرم پرید، نمیدونم. فکر کنم کامل گفتم، نمیدونم. اصلا دیوونه شدم یه لحظه دیدمش. موهاش اینجوری ریخته رو پیشونیش، یه لبخندی هم داره. شکر میشه مگه؟ یعنی چی آخه؟ یعنی چی ول که نشدیم تو آسمون؟ مگه الکیه؟ مگه الکیه بابا؟ مگه الکیه بچه ها؟ واقعا یه لحظه تصور میشه بکنید؟ به خدا نه مهمه چقدر تو حساب بانکیت پوله، نه مهمه چه جایگاهی داری، نه مهمه چند سالته. یه لحظه همین الان، در همین اکنون، هیچی مهم نیست. یک لحظه چشماتو ببند و تخیل کن که کجایی، وسط این کهکشان. اوف، وجود داری، هستی، زنده ای، زنده ای، زنده ای، زنده ای، هستی، الان هستی، الان هستی. من نمیدونم چقدر عمر میکنی، نمیدونم چقدر عمر میکنم، الان زندم، تو الان زنده ای، تو الان زنده ای. باش، باش، بیدار شو، بیدار شو، پاشو، از این احساساتی شدن دست بردار، از این که آخه ایشی نیست، آخه کسی فلان، آخه آخه ماخه رو بریز دور. آخه ماخه رو بریز دور. مولانا یه شعر داره میگه چشم آخر را ببنده و چشم آخر برگشا، میگه پایانو ببین. آخه ماخه نکن.
اصلا
اون زندگی که اینقدر چسبیدی بهش و فکر میکنی آخه ها رو، یک لحظه، سه ثانیه
استوب کن،
سه ثانیه
بعد برگرد ادامهش بده. خیلی مزاحم وقتت نمیشیم، مزاحم اوقات شریفتون نمیشم. سه ثانیه بگو به زندگی وایسا،
اینقدر به زندگی نگو کار دارم، به کارات بگو زندگی دارم. 5 ثانیه چقدر از عمر توه؟
10 ثانیه میشه چشماتونو ببندین؟ 1 2 3 4 به هیچی فکر نکنید. 10 ثانیه، 10 ثانیه واقعی. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. میخوام یه شعر براتون بخونم. امیدوارم که پیداش بکنم، این قطع نشه. نه خدا رو شکر. یک شعری رو تحت تأثیر همین حال و هوا و فضایی که توش بودم یه روزی جاری شد به زبونم، از دل بر آمد و نوشتمش. مرسی که صبوری میکنین پیداش کنه. میگه دور از من و مهر من و دلخسته چرایی، وابسته چرایی، بی نور و صفا ظالم و سربسته چرایی، وابسته چرایی، بازای و مگو وای، بگو شکر، مگو های، برخیز و بیا، اینقدر آهسته چرایی، وابسته چرایی، ای آنکه ره عشق بجویی و بپویی، اینجاست منم عشق، تو پابسته چرایی، وابسته چرایی. عشق یکیست و اوست و تمام. لبخند صبورانی نوزاد ندیدی؟ حس کرده مرا پرگره و بسته چرایی، وابسته چرایی. طوفان اگر آمد تو به شکرانه به رقصا، از رحمت من غافل و بشکسته چرایی، وابسته چرایی. پر را به تو دادم که به پرواز درایی، دل خسته و نومید و تو پربسته چرایی، وابسته چرایی. شکر 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 شکر. به چه طلوعی شد، چه طلوعی شد. خیلی جالب شد، خیلی بامزه شد. عاشق این همزمانیام، یعنی در بهترین زمان در بهترین مکان، پشت بوم خونم، نه توی دشت سرسبزم، نه تو کوهستان فلانم، نه تو دریای، هیچ، بودم دیگه، همینا بودم، ولی جغرافیا مهم نیست. تو اون اکنون رو کجا تجربه میکنی؟ همون جایی که هستی. به خدا قسم اگر دخمه هم باشه اونجا هم میتونی ببینیش، و معجزه همینه و جذاب همینه که تو معراج رو میتونی تو دخمه تجربه کنی. ما بدنمون معبده، کعبه است به قولی، درونش خداست. مگه نمیگیم ما از خاکیم؟ ما یک خانه هستیم که چی بگم، معبدیم دیگه. شکر، مرسی از این بدن. شکر شکر شکر. امیدوارم که به هیچی وابسته نباشیم، به هیچی تعصب نداشته باشیم، به هیچی، به هیچی، حتی به آگاهی، به هیچی. شکر 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 شکر. ببخشید اگه کمی نویز بود داخل این فایل، داخل این صدا. چه طلوعی، چه هوایی جانم، باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم، آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، به خدایی که خودم می دانم، نه خدایی که برایم از خشم، نه خدایی که برایم از قهر، نه خدایی که برایم ز غضب ساختند، به خدایی که خودم می دانم، به خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید، به ما هم میگوید، و به باران گفته است باغها تشنه شدند و حواسش حتی به دل نازک شبو هم هست که مبادا که ترک بردارد. به خدایی که خودم میدارم، چه خدایی جانم.
قرآن برای این نیست که من از روشه بخونم اینو. میفهمی که این آدرس معشوق قرآن، این نسخه است. اگر شما این نسخه دکتر خیلی حاضقی بر شما بنویسه، بعد شما این نسخه بزنید رو سرتون مثلا، اون دکتر حیرت میکنه. اینو باید ببرید دواخونه نگاه بکنن ببینن این چیکار داری میکنی با این نسخه. نسخه رو یا مثلا پس کنید قاب بکنی بدی به دیوار بزنن، یا بدی مثلا یه استاد خطی بنویسه این نسخه رو، یا اینکه مثلا یک کسی بیاد بخونه اینا رو هر روز صبح بگه من این نسخه رو میخونم. اینا دوای شما درد شما رو دوا نمیکنه. خداوند چندین جا در قرآن آدرس داده، شماره موبایل داده که تو اگه میخوای منو ببینی. خیلی هم ساده است، هر کس که امید داره و دل بسته به این که پروردگارش ببینه چیکار بکنه؟ کار خوب بکنه. همین قرآن نظر بکنید، ولی عالم رو ببینید. قرآن رو بخونید، ولی به قرآن اینقدر بعضی دلبسته قرآن شدن که هی قرآن میخونن. قرآن میگه برو اون کار بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به موشه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بگو، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره. البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی، نه اینکه مثلا صرف این کاری که مثلا تو بخونی اینو به عنوان یه بوت برای خودت درست بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری. باید کتاب آفرینش رو بخونی. اقرا کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوق هم. هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، و همینطور همه عاشق هم دیگه هستن. فقط ما اینجا بیکار هستیم، همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری.